بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر خدمت سروران ارجمند. خیلی خوشحالم که در شهر مقدس مشهد و در دانشگاه آزاد به همت دوستان مؤسسه حق پژوهی در خدمت شما هستم. مسئله یوگا یه مسئله جهانی است. در قرن بیستم، دهه به دهه، سال به سال، یوگا در سطح جهان گسترش پیدا کرد و این گسترش همراه با تغییر و تحولات بسیار زیادی هم بوده. اما این تغییر و تحولات به معنای تغییر ماهیت و اصل یوگا نیست. یه نوع توسعه است، یه نوع تکامل، افزودن لایه‌های دیگر به یوگاست به این معنا، نه اینکه آنچه که قبلا بوده پاک شده، حذف شده و یک سرمشق دیگری به عنوان یوگا اومده جایگزین قبلیه شده. انقطاعی به وجود نیامده، بلکه آنچه که قبلا یوگا بود الان با لایه‌های بیشتری همان یوگاست. مثل یک بچه‌ای که به دنیا میاد، یه موقع 10 سالشه، یه موقع میشه 15 سالش، 20 سالش. خب این خیلی فرق میکنه، بزرگتر میشه، رشد میکنه، چهرش تغییراتی پیدا میکنه، اما این همون آدمه. همون دوران کودکی در وجود او ذخیره شده، دوران نوجوانی در وجود او ذخیره شده و بخشی از هویت او رو میسازه. تغییرات یوگا به همین شکله. ما در بحث از تاریخچه یوگا باید برگردیم ببینیم خود در واقع طرفداران یوگا، مروجان یوگا، آغاز یوگا را از کجا میدونن. دون آریایی و ودایی خدایانی که مظاهر طبیعت هستند تقدیس میشن، اما در تمدن دراویدیان زندگی، انسان و مسائل انسانی مهم یا مقدس تلقی می شدن. لذا در اون بخش اطهر و ودا خدایان یه جور دیگه می شن. مثلا خدای زمان، زمانی که برای بشر مسئله است، دیگه خدای آب و آتش و عناصر نیست، خدای زمانه. این که داره به ما زمان می گذره، ما پیر می شیم، مریض می شیم، می میریم. ترس ها و نگرانی های بشر در اون بخش اطهر و ودا مطرح میشه، رنج های بشری مطرح میشه. در اونجا سحرها، افسونها و حتی شیاطین که چجوری ما شر اونها رو کم بکنیم، گاهی با مثلا عتاب، گاهی با تعظیم و تکریم و خلاصه یه جوری که شما بتونید روش هایی رو به کار بگیرید، رنج رو در زندگی کاهش بدید، روش هایی رو به کار بگیرید که آسیب ها و آفات و مشکلات و مسائل بشری رو حل کنید یا رفع کنید. اینها میاد در اون بخش از هر و ودا و جدی میشه که میگن گویا آثار آمیزش تمدن دراویدیان با تمدن ودایی نتیجه شده این بخش از ودا. به هر حال بر اساس هر دو دیدگاه ما میتونیم در متون ودایی یوگا رو ردیابی کنیم. خود هندی ها، محققان هندی هم که امروزه میان و دستبندی میکنن فلسفه های هندی، مکاتب هندی رو، یوگا رو جزو مکاتب فلسفی حساب میکنن که مبتنی بر متون وحیانی است. در مقابل مثلا شما فلسفه سانکهیه رو دارید، فلسفه های دیگه ای رو دارید که اینها مبتنی بر متون وحیانی نیستن در هند، ولی یوگا رو میگن مبتنی بر متون وحیانی، مبتنی بر وداهاست، مثل ادوایت ودانتا یا مثلا دو ادوایت ودانتا. اینا مکاتب فلسفی هستند که مبتنی بر وداها محسوب میشن. یه مقدار از این مرحله که ما بگذاریم بیایم جلوتر، در دوره میانی یوگا قرار بگیریم. اینجا خیلی دوره ملتهبیه، خیلی اتفاقای زیادی میفته. چند تا موج در این دوره میانی پدید آمد. اولین موج، موجیه که به خصوص در یوگا سوترا میبینیم. دوره میانی یعنی از حدود چند صد سال، 300 400 500 سال شاید قبل از میلاد آغاز میشه، یعنی اون هزارها رو دیگه ما پشت سر میذاریم قبل میلاد و میرسیم به صده های قبل میلاد، تا شما بیاید مثلا قرن 17 و 18 و 19 در آستانه قرن 20 که دوره یوگای مدرن آغاز میشه. ما در این دوره میانی چند تا جریان اصلی در یوگا داریم. جریان اول جریانی است که در یوگا سوترا، در واشیشتا یوگا یا باسیستا یوگا دیده میشه. اینجا بیشتر تاکید یوگا بر آگاهیه، یعنی اینکه اینها میخوان آگاهی بشر رو پرورش بدن، آگاهی بشر رو نجات بدن. معتقدن بشر دچار یک مایایی شده، دچار حالا مایا که ادبیات و فلسفه ودانت است، دچار یه آمیختگی بین ماده و روح شده. اساس روح آگاهیه و این به اسارت پراکریتی یا ماده در اومده، باید اینو رها کرد با آگاهی، با آگاهی درست، با توقف این جریان آگاهی که امروز هست و ما باهاش داریم زندگی میکنیم. این موج تکیه بر آگاهی و محوریت آگاهی و روح در اولین موجی که در قرون، در دوره میانی، نه قرون میانی، دوره میانی تاریخ یوگا پیدا شد دیده میشه. بعد از این ما شاهد پیدایش جریان‌هایی هستیم که با عنوان جریان‌های تنتره یا تانترا یا تانتریسم شناخته میشن، که از حدود قرن پنجم ششم آغاز شد، در قرن حدود دهم به یک اوج و گسترشی رسید این جریان‌های تانترا. بعضی ها تانترا رو اومدن به عنوان یک مذهب حساب کردن. تیواردی در کتاب دینشناسی تطبیقی میاد میگه آقا مثلا مذهب تانترا یا مثلا آیین تانترا. به نظر میاد اینطور نیست، یعنی تانترا یک مذهب یا یک آیین نبوده، یه رویکرد جدیدی بوده که در این دوره آغاز میشه، یعنی از قرن 4 و 5 بعد از میلاد و قرن 19 به اوج میرسه و دیگه تأثیرات مهمی رو بعد خودش میذاره. تانترا یعنی بافتن. به این جریان‌ها و این رویکرد جدیدم میگفتن تانترا، به خاطر اینکه دنبال تلفیق بین دیدگاه‌ها، فلسفه ها، منابع و برنامه های مختلف بودن. این یک متشکرم رویکرد جدی بوده، یعنی این تنوع و تشتتی که بین خدایان، مذاهب هندی، بقایای تمدن دراویدیان، چون اونا که یهو قتل عام نشدن، اونا بودن، آریایا اومدن با قدرت حکومت تشکیل دادن، نظام اجتماعی درست کردن، طبقات کاستی رو شکل دادن که مثلا نظام طبقاتی اینا آریایا درست کردن تو هند، قبلش اینا نبود. اونها بودن، آرام آرام اینا در حاشیه رشد کردن، خودشونو حفظ کردن، به خودشون هویت دادن و اومدن آمیختن. به نظر میاد این زمینه‌های اجتماعی و حالا عوامل مختلف دست به دست هم داد. در این دوره تانترا ما شاهد پیدایش رویکردهایی هستیم که میخواد بین جریان‌های مختلف جمع بکنه. لذا ما موج تانترا رو هم در هندو داریم، آیین‌های هندویی، هم در جریان‌های بودایی داریم. واجرایانای بودایی به شدت ماهیت تانتریک و تلفیقی داره، یعنی این که ما در بودیسم خداپرستی نداریم، تو واجرایانا خدایان و الهه ها و اینا میان وسط، اینا هم پرستیده میشن. خب اینا کاملا از هندویسم، از اون تمدن دره سند اقتباس شده بود، بودیسم اینا رو نداشت، بودیسم خدا نداره، بودیسم میگه روح نیست، رنج نیست، یه حقایقی دارن، چهار حقیقت شریف، بر اساس اون یه فلسفه‌ای درست کردن برای رسیدن به آرامش و نجات بشر از رنج و زندگی فلاکتبار و تناسخ و حالا چیزایی که منشأ رنج هست. لذا در بودیسم اولیه شما چیزی به نام خدایان ندارید، ولی بعداً تو این جریان تانترا ما شاهد پیدایش نهله‌هایی در بودیسم هستیم که اینا خدایان هم دارن. آیین‌ها که بود، حالا از اون حالت مراقبه جنبه آیینی مثلا نیایشگونه هم پیدا میکنه. در خود جریان‌ها و نهله‌های هندویی هم ما باز شاهد این موضوع هستیم که این تلفیق‌ها هی صورت میگیره. اما یه چند تا ویژگی برجسته در متون تانترا هست. یکیش پرستش الهه‌های مؤنثه، یعنی خدایان مؤنث جدی میشن و اینها پاشون باز میشه به مذاهب هندویی. دومیش آیین‌های جنسیه. این در مذهب تانترا خیلی برجسته است، خیلی زیاده و حالا به صورت مخفیانه انجام میشد. یک مجموعه هایی شکل گرفت به نام آشرامانا. ما الان داریم یوگا، اونایی که میخوان برن مثلا هندوراهای تکمیلی ببینن میرن جاهایی به نام آشرام. این آشرامانهای اولیه مال جریان تانترا بود، اونجا جمع میشدن، اوریان زندگی میکردن با هم و آیین‌های جنسی رو انجام میدادن. پرستش زنان بسیار اونجا رایج بوده، گزارش هاش هست. حتی اینها معذرت میخوام یونی میپرستیدن، خودشون میگن یونی. یونی سخت سنگ هایی که شبیه مثلا آلت جنسی زنانه تراشیده میشد و در محلی که اون نیایش ها و آیین های جنسی انجام میگرفت اینو قرار میدادن. یه نوع تقدس انرژی زنانه، انرژی به خصوص در انرژی جنسی زنانه، اینها خیلی برجسته بود، خیلی مهم بود و در تانترا جدی گرفته میشد. تانترا اولش خیلی پرشر و شور آغاز شد و مخالفت‌هایی شد، اینا خودشون هم مخفیانه بودن، تو حاشیه بودن، اما یواش یواش تعدیل کردن. اینا حتی معتقد بودن ماده جنسی حامل انرژی خیلی بالایی است و می‌خوردن. معتقد بودن یه انرژی ماورایی وجود داره به نام بیندو که اون بیندو در قالب مایه جنسی مرد و زن فرق نمی کنه تجلی پیدا می کنه و اون انرژی حیاتیه و منشأ خلقته. یعنی یه پدیده‌های طبیعی و اینا می دیدن، تفسیرهای معنوی می زاشتن روش. خب یه انسان نطفهش منعقد می شه، به دنیا میاد، زندگی آغاز می شه. اینا از تفسیر این فرایند طبیعی پیدایش انسان به ماوراء می خواستن برسن و تفسیر میکردن که اون انرژی حیاتیه، حالا بگی کائنات، هر چی که میخوای بگی، اون میاد جمع میشه در یه چیزی رو زمین تجلی پیدا میکنه و اون مقدسه و این براشون خیلی مقدس بود و اینا تو آیین‌های جنسی معتقد بودن باید اینو آورد تو وجودت، فعالش بکنی. بنابراین یه سری تمرین‌های خاص به وجود اومد. یعنی مثلا ما فکر بکنیم که اینا دوره هم جمع شدن یه پارتی برگزار میکردن، مثلا عیش و نوش و لذت و اینا، ظاهرش شاید این بوده و یه مقدارم زننده به نظر برسه، اما اینا صحبتشون این بود که اگه اینو ما جریان بدیم، این انرژی حیاتی رو بیدار بکنیم، فعال بکنیم، ولی جلوی خروجشو بگیریم، جلوی انزال گرفته بشه، این باعث میشه که این نیروی حیاتی در وجود ما باقی بمونه و تغییر و تحولات عظیم معنوی و اینها بر ما به وجود بیاد. یه همچین صحبت‌هایی داشتن. صحبت از بدن تانتریک، امروزه میگن بدن انرژیایی، که مثلا در حاله انرژی توسعه پیدا که بزرگتر از بدن مادی ماست. میگن ما غیر از این بدن جسمی یه بدن انرژی داریم که چاکراها، کانونهای انرژی روش قرار داره و اون بدن مثل یه تخم مرغ بدن مادی ما رو فرا گرفته. اینا حرفای تانتراست. اونا اینا رو بهش معتقد شدن، آوردن مطرح کردن. و شما اگه به قبلش نگاه بکنید، تمرین یوگا خیلی تمرینای ساده‌ای بود. مثلا حالا تعابیری که تو بعضی از ترجمه های مثلا متون اونا اومده، مثل ترجمه داراشوکو از اوپانیشاد، و چون اوپانیشاد تفسیر وداهاست، ما اینجا یوگا رو خیلی واضح میبینیم که در موردش صحبت میشه. مثلا مشغولی کردن به ذکر ام، این بوده. مثلا یه گوشه بشین آروم خلوت بگو ام، مثلا این یوگا اینجوری بوده. میرفتن یه گوشه خلوتی میشستن این کار میکردن. بعد یواش یواش که این توسعه پیدا کرد، حالتهای نشستن هم در اوپانیشاد یکم توصیف شده که یه گوشهی بشین آروم خلوت بی سر صدا اینطوری بشین. در گیتا که اینا همه باز برمیگرده به اون دوره اول ها، من الان یه برگشت زدم از اون دوره میانی یوگا که تانترا اومد به قبلش که تو متون مقدس هستیم. گیتا بخشی از این متونهای مقدس محسوب میشه، به خصوص حالا یه افسانه هایی دارن مهابهاراتا که یه بخشیش گیتاست، مطالب خیلی ارزشمندی در مورد معرفت نفس داره، در قالب داستان بیان شده. موضوع اصلی گیتا هم اینه که یه شاهزاده هست به نام آرجونا و یه عرابرانی داره وسط میدان جنگ که این عرابرانش در واقع کریشنا، یکی از خدایان بزرگ هندویی، خدای نگهدارنده و حافظ حیات، که او به شکل عرابران این در اومده در خدمتش، ولی داره نصیحتش میکنه، داره راهنماییش میکنه. بعد تو میدون جنگم در مقابلش خیشاوندانشن، نمیدونم نمادهای تعلقات دنیاوی. یعنی من اینجوری دوست دارم اینو تفسیر کنم، آرجونا همه ما میتونیم باشیم، کریشنا خداییه که ما رو هدایت میکنه. اینکه عرابران هم شده، خب عرابران جهت میده دیگه به اینکه تو الان کجا بری، کدوم وری بریم، یه جور نماد هدایت و راهنماییه. و بعد اون مقابلم تعلقات دنیوی ماست. مثلا آرجونا معلمشو میبینه، شاید مثلا این نمادی از علم و دانش باشه. مثلا پدرشو که این پدرش که اونجا البته نیست، خانواده و خیشانو میبینه که نماد همه داشته های زندگی دنیا، مال و ثروت و روابط و اینا میتونه باشه. عرض شود خدمت شما که اونجا یه مقدار یوگا باز توی گیتا توصیف شده که شما برید یه جای علف پخش کنید، یه پارچه نرم روش بندازید، یه مکان مرتفعی باشه، اینطوری بشینید، شروع کنید به یوگا انجام دادن. بعد میگه خب حالا اگه نمیتونی این یوگای سخت رو انجام بدی، حداقل عاشقانه به کریشنا خدمت کن، که بهکتی یوگا یا یوگای عشق هم اونجا مطرح میشه در مقابل راجا یوگا که یوگای آگاهی و یوگای شاهانه است. قله یوگا اینه که تو به اون به ذهن و آگاهیت بتونی بپردازی و کار کنی روش، که حالا چه کاری بکنیم اون بعدا میگه. ولیکن اون یوگای عشق هم در گیتا مطرح شده که خدمت به خدایان، خدمت به کریشناست. و حتی میگه من با این جسم که برای تو الان تجلی کرد، چون آرجونا یواش یواش میفهمه این آدم عادی نیست، میگه تو کی هستی؟ خودتو معرفی کن. اون میگه من کیم؟ میگه من میخوام تو رو با چهره عظیمت ببینم. بعد یه تجلی هایی براش میکنه، همون عرابران که کریشنا بوده. بعد برمیگرده به یه شکل آروم و یه شمایل یه جوان زیبایی مثلا، که میگه تو منو با این شکل به یاد بسپر و به من عشق بورز. یعنی اساس این تجسم ها در اون متون اومده و یوگای عشق اینطوری شکل میگیره. عرضم این بود که حالا قبلش خیلی ساده بود یوگا، یعنی این که بشینیم مراقبه بکنیم خیلی ساده مطرح شد. تو دوره تانترا که میایم، برای اینکه قرار این نیروی بیندو رو ما حفظ کنیم، بیدار کنیم و حفظ کنیم تا اون بدن انرژیایی ما قدرتمند بشه، قوی تر بشه و ما به یه سری قدرت‌های خارق العاده برسیم که اونا بهش میگن سیدهی. سید تو فرهنگ ما کرامات داریم، من نمیخوام بگم اینا معادل همه ها، اینو نمیخوام اصلا بگم، ولی کرامات ما چی رو میگیم کرامات؟ میگیم مثلا به یه قدرتی میرسه، یه توان خارق العاده ای، و چون فیض الهی است، مثلا یه عالمی، یه عارفی میتونه بیماران رو شفا بده، مثلا میتونه مثلا از درون شما آگاه بشه و تذکراتی برای هدایت شما بده. اینا رو ما میگیم کرامات دیگه، مثلا تریول ارز و اینا هم که ما شنیدیم و ندیدیم ولی میگن هست. همینا در یوگا با عنوان سیدهی مطرح میشه، حتی با عنوان سیدهی بیندو، سیدهی آمریت، اینجوری هم میگن. خلاصه برای اینکه به اون قدرت ها برسن، برای اون انرژی و نیروها رو، بود انرژیایی بدن تانتریک رو تقویت بکنن، نیازه که این بیندو جاری بشه، فعال بشه ولی خارج نشه، حفظ بشه در بدن. اینجاست که یوگا یه سری وضعیت‌های بدنی سخت توش پیدا میشه. مثلا اینا تو اجرای آیین‌های تانترا یه مرحله باید جدا بشن، بیان مثلا پا رو ببرن بالا. انواع این آسانه‌ها رو تانتاریستا درست کردن که مثلا طرف خوابیده رو زمین، از گردن و سر و شانه رو زمینه، بقیه بدن بالاست. اینا کاملا برای برگردوندن اون انرژی بیندو به بدنه و اینکه از اون چاکرای ریشه برگرده بیاد مثلا به چاکراهای بالاتر، چاکرای خورشیدی، چاکرای قلب، چاکرای بلسه، به اینا برسه. حتی من اینم بگم، تو اون تانترای اولیه چاکراهای پایینی وجود نداشته. یعنی الان ما میگیم 7 تا چاکرا یا کانون انرژی، معمولا اونایی که با یوگا آشنا هستن 7 تا چاکرا یا کانون انرژی رو نشون میدن، مطرح میکنن. ولیکن تو اون تانترای اولیه چاکراها کمتر بوده. ظاهرا از این چاکرای خورشیدی، چاکرای اینجا رو کبد قرار داره، از اینجا آغاز میشده، میامده بالاتر و تا چاکرای بالا سرمیز. 5 تا بوده. حتی من یه جا دیدم که از چاکرای قلب شروع میشده، یواش یواش این چاکراهای پایین تر هم اضافه کردن. ولی این نیروه قراره بره بالا، بره بالا. و تو همین فرایند تانترا اون چاکراها هم یواش یواش اضافه میشه و از چاکرای پایین که پایین ستون مهره هاست. حالا جانمای این چاکراها هم بحث دقیقیه، در زن و مرد فرق داره یکم، ولی کن حالا اون پایین های. از اینجا این نیروی بیندو باید برگرده بره چاکراهای بالاتر رو یواش یواش فعال بکنه. لذا حالت‌های بدنی که توش پیچش، فشردگی، انحناهای عجیب و غریب به خصوص در منطقه کمر یا حالت‌های واژگون هست، همه به این برمیگرده که اینا جمع بشن. اصلا یه مفهومی ما داریم در یوگا هم هست، باندا. باندا یعنی قفل، که اینها میگفتن باید قفل کنی مسیرهای خروج این انرژی رو تا بتونه این انرژی برگرده و خلاصه در بدنت باقی بمونه، اون بدن تانتریکت رو تقویت بکنه. ما این بحثا رو در دوره تانترا داریم، میاد جلو. اون بخشایی که خیلی رو انرژی جنسی تاکید میکنه با عنوان لایا یوگا مطرح میشه، بعد یواش یواش کندالینی یوگا میاد وسط. یعنی لایا یوگا خیلی فرقی با کندالینی یوگا نداره. کندالینی همون انرژی است. گاهی اوقات اون انرژی درونی رو به عنوان یک مار معرفیش میکنن. کندالینی ماریه که دور خودش اینجوری حلقه زده خوابیده. اینو میگن به صورت اون انرژی عظیم حیاتی درونی ما در پایین ترین چاکرا که چاکرای ریشه هست، اونجا به صورت خفته و نهفته در اومده. با این تمرینات تانترا او بیدار میشه، ولی به جای اینکه از دست بدیم باید حفظش بکنیم و رشدش بدیم. این موضوع اوایل مثلا گوراثناخ که اولین کسی است اومد این جریانهای تانترا رو راه انداخت در قالب یه جنبشی به نام جنبش ناث یا نات، او مثلا فکر میکنم اون از تعبیر لایا یوگا استفاده میکنه. بعدن چون در طول چند قرن این هی توسعه پیدا کرد، بعدن تعبیر کندالینی یوگا اومد که امروزه هر دو تعابیر وجود داره. یعنی الان ما هر دو تا سبکشو داریم، هم به اسم لایا یوگا میگن هم کندالینی یوگا میگن، خیلی به هم نزدیکن. این شد کندالینی یوگا. موضوع کندالینی یوگا بیایم یه مقایسه کنیم. موج اول دوره میانی موضوعش آگاهی بود، موج دوم موضوعش شد بدن انرژی. اینی بعد در قرن 17 و اینا از اندکی قبل از اون یواش یواش همین وضعیت‌های بدنی خیلی مهم شد. یعنی اون بخش‌های خاص تانترا کم کم گفته نشد. اینا اومدن دیدن آقا اینجوری که نمیشه، ما اصلا شدیم موجودات ناهنجار منزوی که تو حاشیه جامعه زندگی میکنیم. اومدن آروم آروم اینا رو دیگه نگفتن. حتی توی یه سری متون پیشرفته تر توصیه میکنن، میگن مثلا این آسانه‌ها یا این وضعیت‌های بدنی سخت و لازم نیست مثلا همه انجام بدن، از اول انجام بشه. مثلا خوردن اون این ماده بیندو اینا مثلا به همه توصیه نشه، به خصوص کسایی که مبتدیان اینو مصرف نکنن. شروع میکنن پرهیز دادن و هی خاص کردن و محدود کردن و طبقه بندی کردن یوگا که به صورت یه اسرار این شکلی در میاد. و دیگه این حالا سینه به سینه منتقل میشده و بوده، ولی کمتر گفته میشه. کاهش پرداختن به اون ابعاد ماورایی و انرژیایی به این معنا و تکیه بر روش‌های بدنی، روش‌های تنفس، بانداها، قفل‌های بدن که چجوری اون انرژی رو ببندیم نره بیرون، از دست نره، منافذ بسته بشه، منافذ بدن کنترل بشه. اینا آروم آروم یه چهره جدیدی به یوگا داد که به اسم هاتا یوگا شناخته میشه. این به قرن 17 هم برمیگرده، هاتا یوگا که بیشتر رو وضعیت‌های بدنی تاکید میکنن و تکیهشون میاد رو اینکه آقا این کارا رو انجام بده برای سلامتیت خوبه. از قرن 17 هم اینا مطرح شده بود که این کارو بکنی اون بیماریت درمان میشه، این کارو بکنی مثلا برای این دردت خوبه. اینا هاتا یوگا رو ما داریم میاد جلو تا اینکه میرسیم به آستانه قرن 20. اینجا خیلی تحولات زیاده، خیلی تحولات شدیده، عجیب و غریبه. بعضن فکر کنم حالا مارک سینگلتون یا آندریا جین، اینایی که این یوگای مدرن رو خیلی روش تحقیق کردن، یکیشون یه تعبیر خیلی جالبی داره، میگه که تا قبل از قرن 20 نماد یوگا مردان ژولیده و حالا خاکستر مالی کردن خودشونو، این شکلی بودن که در حاشیه مردم هند زندگی میکردن. یوگی ها اینطوری بودن، کسایی که منزوی هم مثلا تو هیمالیا، تو برف، تو سرما، تو گرما، بدون لباس خاصی زندگی میکنن، چیز خاصی مثلا غذای منظمی بخوان بخورن نیست، بیشتر ریاضت میکشن. یوگی ها اینجوری بودن، اینا خاکستر بدن مرده ها رو میسوزوندن، به خودشون میمالیدن، نمادی از تکریم شیوا خدای مرگ و نابودی و جاودانگی، تمایل به جاودانگی، فرارفتن از چرخه مرگ و زندگی و تناسخ و اینا. خیلی معنی داره این خاکستری که به خودشون میمالن، معانی مثلا معنوی و فلسفی و اینا داره. میگه تا قبل از قرن 20 نماد یوگا مردان ژولیده و خاکسترمالی شده و با پوستای سیاه‌سوخته بودن، اما قرن 20 به بعد ما آروم آروم الان میبینیم که نماد یوگا به تعبیر ایشون شده وایت اند فیتنس وومن. نماد یوگا شدن زنان سفید و خوش‌اندام. الان شما تو همین بازار و این گوگل چیه میرن میخرن من گوگل استور رو اینا برید بزنید، یوگا اپلیکیشن هایی که میاره و عکس دارن همش همینه، وایت اند فیتنس اومد. عرض کنم که این تغییر و تحولات ایجاد شد یواش یواش، مسابقات نمیدونم جهانی یوگا درست شد و یوگا شد ورزش و شد که نه، یعنی اینطوری معرفی شد در و این اتفاقات بزرگ و عجیب و غریبی است که در قرن بیستم افتاد. در قرن بیستم عوامل مختلفی بودند که این شرایط رو ایجاد کردند. از همه مهمتر گروه های نوظهور، یه سری گروه، یعنی اون رهبر معنوی در هند، اینا اومدن و شروع کردن تغییر و تحولات در یوگا ایجاد کردن. خب میدونی که کمپانی هند شرقی دو قرن در هند نفوذ داشت، فعالیت میکرد، کار میکرد. اینا به یه نکات جالبی رسیدن و نتیجه اون شد که اومدن یه سری گروه درست کردن، گروه های جدیدی رو تحت حمایت قرار دادن، آموزش دادن و بعد اینا رو بردن تو غرب، به غرب معرفی کردن با عنوان مظاهر معنویت اسرارآمیز شرق به غرب مادیگرا. یعنی یک موج معنویتگرایی در غرب ایجاد شد که محورش هم این بود، جهان شرق جهان اسرار معنوی است و دنیای غرب دنیای مادیگرای روبه افوله، به درد نخور خسته کننده است که نیاز داره به این معنویت شرقی. خب این معنویت شرقی کو، کجا، دست کیه؟ این گروه ها معرفی شدن به غرب. اولین گروه هایی که رفتن در غرب شروع کردن در مورد یوگا صحبت کردن. از همه معروفترشون فردیست به نام ویوکننده. ویوکننده سال 1893، یعنی در آستانه ورود به قرن بیستم هستیم ما، دعوت میشه به یه گرده همایی در آمریکا. گرده همایی بوده که به مناسبت 200مین سال تأسیس آمریکا تشکیل میشده و حالا بر اساس ارزش‌ها و اهدافی که داشتن یه بخش ادیان داشتن که اون بخش خیلی توسعه پیدا میکنه، بعد میشه پارلمان ادیان جهان که هنوزم داره چند سال یه بار برگزار میشه. ایشون دعوت میشه به اون اونجا شروع کنه سخنرانی کردن. حالا ویوکننده کیه؟ ویوکننده کسی است که اومده در مدارس انگلیسی درس خونده، کاملا به زبان انگلیسی مسلطه، با فرهنگ انگلیسی رشد کرده، یه خانواده ثروتمند مرفهی از این مهاراجه های هند هستن. بعد ایشون اینطور معرفی میکنن که علاقمند میشه به یک گروه هندی دیگری به نام راما کریشنا، مرید او میشه، مدتی با او بوده و بعدم دیگه خودش میشه یه رهبر معنوی، بلند میشه میره آمریکا، سخنرانی ماندگار میکنه، یعنی فایل صوتی سخنرانیش هست تو فضای مجازی میتونید گوش بدید. خیلی سخنرانی قرا، سخنران حرفه‌ای و کاملا آموزش دیده و ماهرانه سخنرانی میکنه، به انگلیسی مسلط و شروع میکنه دعوت کردن به ترکیب و تلفیق. میگه این مرزها رو باید برداشت و ادیان با هم بیامیزن، با هم ترکیب کنن، با هم بپیوندن. حالا ما تو محیط دانشگاهی هستیم، من پاورقی هایی میزنم، گاهی اوقات یه مقدار شاید خروج از موضوع باشه. ماکس مولر یه الهیدان غربی است، آمریکایی است که خیلی رو شرق شناسی کار کرد و اصلا این دین شناسی تطبیقی رو او رو پایه‌گذاری کرد. بیایم دین ها رو با هم مقایسه کنیم، عناصر مشترکشون رو در بیاریم و هدف هم داشتن اینا. اینا هدفشون این بود که برای اون نظم نوین جهانی و حکومت جهانی نیاز دارن به یک ایدئولوژی جهانی. شما نمیتونی یه حکومت جهانی تشکیل بدی ولی هیچ ایدئولوژی برای مشروعیت بخشی به این حکومت جهانی نداشته باشی. اینا به این رسیده بودن تو مطالعاتشون. هر حکومت مستحکم و قدرتمندی یه ایدئولوژی حامی داره که توجیه میکنه آقا تو حق داری قدرتمند باشی، بر بقیه حکم برانی. این حق با کی میخواد بده؟ اینجاست که نیاز به یه فلسفه هست، نیاز به باورهایی وجود داره. ماکس مولر و خیلی های دیگه به این نتیجه رسیده بودن و به خصوص ماکس مولر اومد اینو دنبال کرد و به این نتیجه رسید که ما بیایم ادیان رو با هم ترکیب کنیم، عناصر مشترک یا مشابهشون رو در بیاریم، یه دین جدیدی بهش بسازیم. ولی نگیم جدیده، بگیم این همون اسلام، همون مسیحیت، همون هندویسمه. و اینو قاعدتا مبناش هم میشه لیبرالیسم، چون دیگه مرز بین ادیان و تفاوت بین شریعتها و باورها و اعتقادات از بین میره، همه همدیگر رو میپذیرن، همه با هم کنار میان، مدارا میکنن. یعنی اون سرسختی باورهای دینی حذف میشه، یه نوع هر کی هر چی دوست داره، هر باوری دوست داره، بیایم حالا یه سری مشترکات هم داریم سر این توافق بکنیم، جایگزین میشه یک دین لیبرال کاملا به وجود میاد، که این برای تمدن لیبرال سرمایه‌داری غرب بهترین دین بود، اصلا همینو میخواستن که با دینهای گذشته هم تعارضی پیدا نکنه، چون بخواه یه دین جدید بیاد که قبلی ها نمیپذیرنش. شما اینو میتونی به مسلمان بگی بابا این همون اسلامه، فقط یه خود اسلام تو رحمانی تر بفهم. به مسیحی هم بگی آقا این همون مسیحیته، فقط یه خود پذیرشت بیشتر باشه، بقیه هم آدم هن، بقیه هم حرمت دارن، بقیه هم قابل احترام، خیلی شیک و تمیز و کی میتونه با این مخالفت کنه. و اونا دین خودشون رو اینجوری به دست می آوردن، لذا اومد دین شناسی تطبیقی رو پایه‌گذاری کرد. چقدر اینا هزینه کردن برای شناخت ادیان شرق، چقدر اینا آدم بورسیه کردن، آدمای باهوششون رو فرستادن حوزه علمی قم، سالها شاگرد علامه طباطبایی بود، شیعه شد، اصلا همین رو می‌خواستن. تو حالا بیا برای ما قرائت کن. تا هانری کوربن دقیقا همین، از کجا بران شد اومد اینجا عربی یاد گرفت، فارسی یاد گرفت، با علامه طباطبایی زندگی میکرد، آدم باهوشی هم بود، بعد اظهار تشیع هم کرد. خب دیگه همه علاقه من میشن تحویلش میگیرن. من قضاوتی در مورد شخصش ندارم، اما ممکنه واقعا آدم خوبی بوده، شیعه من اصلا ندیدم هانری کوربنو. میخوام بگم این هانری کوربن یه اسپانسری داشت، درست شد؟ همین اتفاق برای میرچا الیاده افتاد تو هند، بلند شد رفت بورسیه شد هند، زبان سانسکریت رو بهتر از خود هندی‌ها حرف میزنه، مینویسه. بعد پایان نامه دوره دکتریش یوگا بود، از یوگا تعریف میکنه، معتقد میشه به یوگا و یوگا میکنه تو زندگیش. میگن ما همینو میخوایم. حالا تو بیا به ما بگو اون چیزایی که نیاز داشتیم. لذا این اتفاق افتاد، اینجوری شد که اینا اومدن وقت گذاشتن این محتواهای ادیان رو جمع کردن برای اینکه به اون مطلوب خودشون برسن. تو این فرایند حالا شما ببینید یوگا کجاست، ویوکاننده بلند میشه میره. ویوکاننده خیلی تحت تاثیر ماکس مولر بود، تمام انگار متن سخنرانیشو ماکس مولر نوشته، وقتی حرف میزنه همه تئوری های ماکس مولره. البته با روی کرده هندویی، داره هندویسمو معرفی میکنه و خلاصه به اون دامن میزنه، ولی اصل فلسفه اینه. اینا بلند شدن رفتن اونجا، اینا رو معرفی کردن، دیدن آقا انقدر سطح فلسفی و تئوریک نخبگان رو جذب میکنه، جامعه غربی رو جذب میکنه، اومدن یه پله پایین تر. جریان هایی در هند شکل گرفت، مثلا یه جریانش جریان شماله که شخصیت اصلیش سوامی ساتیاناندا ساراسواتیه که اومد مرکز آموزش بین المللی بیهار رو در شمال هند تأسیس کرد و شاگردانش هم توسعه دادن یوگا رو. ما الان تو مثلا مربیان یوگایی که داریم رسما شاگردان اون سیستم رو داریم و کسایی که با یه واسطه دو واسطه شاگرد ساراسواتی هست. یه جریان جنوب درست شد که راما کریشنام آچاریا اومد اونو تأسیس کرد. این یه مقدار فیزیکی تره. جریان شمال جنبه های تانتاریکش خیلی قویه، جریان جنوب بیشتر هاتا یوگاییه، جسمی تر کار میکنه. کریشنام آچاریا یه استاد یوگا بود، آوردنش تو شهر میسور توی اون اماراتی که مال فرماندار میسور بود، گفتن بیا اینجا یوگا یاد بده، این مثلا سالن در اختیار شما، بیا اینجا مردمی که علاقه مندن میان، شاهزاده ها و اینا، مثلا یوگا یاد بدیم به اینا. اینا اتفاقای عجیبیه در هندا، خیلی اتفاق عجیب. شما مثلا در کاخ فرمانداری شهر میسور میایی مثلا آموزش یوگا میذاری، یه مربی یوگا میاری. این خیلی عجیبه. چرا عجیبه؟ به این جهت که اون سیستم طبقاتی و نظام کاستی در هند شکل گرفته بود. اون طبقه بالا که اشراف بودن سر جاشون بودن، اون طبقه پایین که نجس ها بودن، شودرا ها و اینا، خارج از طبقه ان اونا که بودن، طبقه پایین مثلا کارگرا و اینا نجس نیستن اینها، ولی دیگه زیر دستانن و اون طبقه پایینن دیگه، که تمام این طبقه بندی ها بر اساس تناسخ به این برمیگرده که شما چقدر آدم خوبی بودی در زندگی قبلیت. اگه آدم خیلی خوبی بودی، یه روح مقدسی بودی، افکار نیک، اعمال نیک، وقتی به این دنیا میای در یه خانواده ثروتمند، قدرتمند میای که پاداش زندگی قبلیتو دریافت کنی. تناسخ اینجوریه دیگه. اگه تو زندگی قبلیت آدم بدی بودی، تو بازگشت دوباره به این زندگی جوری به این دنیا میای که مجازات بشی، جبران اون خطاها، اون کارماهای منفی که جذب کردی اینجا بشه. کارما همچنین بخوایم معادل مناسب براش پیدا بکنیم، اینا ترجمه ها اصلا دقیق نیست، چون خیلی معانی تفاوت هایی داره، یعنی دقتش زیر ریز کاری هایی توشن، ولی یه چیزی تو مایه های نتیجه اعمال مثلا، اما بیشتر از اینه. کارما جنبه وجودی داره، اون نتیجه اعمال شماست که خلاصه زندگی بعدی شما بر اساس اون خلق میشه. کارماهای منفی داشتی میتونی طبقه پایین که رنج بکشی، اذیت شی، سخت باشه زندگی، حتی اگه خیلی بد باشی مثلا به صورت انسان به دنیا نمیای، به صورت مثلا یه قاطر طرف به این دنیا میاد که شلاقش بزنن بار ببره، بیشتر مجازات بشه، سوسک میشه، خلاصه یه چیز دیگه میشه. این بستگی داره که چقدر تنزل قرار اتفاق بیفته برای او به حسب اعمال بد گذشتش. یوگا چیه؟ یوگا تو این سیستم کاستی اینه که اون زیر دستان میرفتن یوگا انجام میدادن برای خروج از این چرخه تناسخ، که اصلا دیگه به این دنیا بر نگردن در درجه اول، بعد از مرگ روحشون بپیونده به آتما، به برهما، به اون روح کیهانی و برن، اصلا برن تو جهان بالاتر، دیگه به دنیایی که پر از رنجه بر نگردن. یا اینکه اگرم برمیگردن یه جای خوبی برگردن، یه طبقه بالایی بیان مثلا دیگه. یوگا مال اینها بود، یوگا مال طبقه حاشیه، طبقه زیردست، اونایی که میخواستن تا قبل قرن بیستم این بود. هیچ وقت یه مهاراجه بلند نمیشد بره یوگا انجام بده، شاهزاده ها یوگا نمیکن، اینا ارواح مقدسی بودن که اومده بودن تو این دنیا و اصلا دیگه وضعشون خیلی خوب بود، اینا یوگا کار نمی کردن. یوگا و ریاضت کشیدن برای این بود که این کارماها بسوزه، بره نجات پیدا کنه، به مکشا و رهایی برسه فردی که تو سطح پایینی داره برمیگرده به این دنیا. حالا شما در قرن بیستم، در مثلا سالهای 1920 حدودن، میبینی که کریشنا آچاریا دعوت میشه به کاخ فرمانداری میسور. فرمان روای اونجا میگه بیا یوگا آموزش بده بچه های ما، به مردم اینجا میان. کریشناماچاریا وقتی اومد اونجا یوگا رو انجام بده، حالا گرایش خودش که هاتا یوگا بود، بعد تو اون سالونی که اومد آموزش بده، یه استاد ژیمناستیک از اروپا اومده بود اونجا آموزش میداد. این حرکات رو میدید، وسایل رو میدید، دار حلقه میدید، بار فیکس میدید، این خرکایی که روش تاب میخورن و اینا رو دید و بعد آدم خلاق و باهوشی هم بود، اومد اینا رو ترکیب کرد و یه سری آساناهای پویا درست شد. آساناهای اون وضعیتهای بدنی که یوگیا تو اون حالت قرار میگه، اینا ثابته، حرکت نداره. اومد اینا رو پویا کرد، یعنی از یه آسانا با طراحی حرکت‌های انتقالی به آسانای دیگه. شما چجوری اینجوری مثلا لوتوس نشستی یهو بلند شی، مثلا یه پشتک بزنی بری توی حالت مثلا
بوجانگاسانا قرار بگیری، بری تو حالت مثلا واجراسانا قرار. این آسانه های مخ از این حالت به اون حالت، از اون حالت به این حالت چجوری منتقل بشی، یه جنبه نمایشی پیدا کردیم که شاگردای کریشنام آچاریا اومدن اینا رو توسعه دادن. ما در دوره وداها، در دوره اوپانیشاد، یوگا رو اینجوری داریم. بعدش که میاد مثلا تو گیتا و اینا یکم میاد جلوتر، آقا زیرتو درست کن، برو یه جای مرتفع پیدا بکن، اینجوری یوگا کن، اگه نمیتونی مثلا ذهنتو خوب متمرکز کنی به نوک بینیت خیره شو. اینا تو گیتا هست که به نوک بینیت خیره شو، اینجوری سعی کن تمرکز کنی، حالا چند تا در این حد، باز قالبش نشسته راحت بشین، اینجوریه. اصلا آسانا در اون زبان سانسکریت با آسان در زبان پهلوی فارسی قدیم، اینا زبانای اونا آریایی بودن دیگه، هم ریشن، یعنی خیلی لغات ما به هم برمیگرده. آسانها با آسان و سهل یکیه، معناش هم همین، یعنی راحت نشستن. بعد الان کدوم این آسانها راحت نشستنه؟ پای چپتو درد بذاری پشت گوش راست دادی اصلا راحت نشستی؟ راحتی؟ یعنی آسانهایی که الان وجود داره خیلی پیچیده، بسیاریش خیلی سخته. بعد عرض کنم خدمت شما که آره اینا کم بود، اومد مثلا حتی تا قرن 17 هم شما حدود 30 تا دونه آسانا داری، از اونجا به بعد اینا تعدادش به 84 تا رسید. بعضی از منابع نقل کردم مثلا 84 آسانا داشتیم تا قرن 20 و اینا، که اینا رو همین جریان هاتا یوگا یواش یواش اینا رو ایجاد کرد. خیلی هاش مثلا در کتاب پرادیپیکا یوگا که مهمترین کتاب هاتا یوگاست، اونجا هم این 84 تا نیست، همون 37-8 تا دونه از این آسانه ها اونجا ذکر شد. بعدش دیگه اینا اومدن کریشناماچاریا اینا رو زیاد کرد، شاگردانش مثل آینگر مثلا بیش از 200 آسانه. یه شاگرد دیگهش پاتابی جویس اومد باز اون به اینا اضافه کرد، اصلا خیلی زیاده، آینگر بیشتر اضافه کرده بود. و الان ما به جایی رسیدیم، الان یه یوگی هست، این اصلش مال آمریکای لاتین، اسمش یادم نیاد، یادم بیاد میگم، بیش از 1000 آسانا طراحی کرده الان این بنده خدا، و آموزش میده و اینا، بازاریابیه دیگه، رخنه نوآوری. و کریشنام آچاریا یه شاگردی داشت، این خیلی مهمه، این خانوم بود، مال چکسلواکی و اروپای شرقی، مال این ورا بود، اروپای شرقی بود، به نام یوجنی پترسون، که بعد میره اونجا و کریشناماچاریا هم اول نمیپذیرتش، میگه آقا یوگا اصلا ورزش برای زنان نیست. اینم نکته جالبیه ها، شما تا قرن تو خود قرن بیستم کریشنام آچاریا یوگا رو به زنها آموزش نمیده، میگه یوگا اصلا زنونه نیست، کار مردونه است. هاتا یوگا خب سنگین بود یه مقدار، اونم یه زن مثلا اونجا بیاد، اونا زنها رو فقط به سبک تانترا آموزش میدادن برای تمرینات یوگای خودشون، بعد که بهشون هم گفتن یوگینه یا یوگینی، ولی قبول نمیکرد. خلاصه این پترسون درخواست میکنه، اصرار میکنه، اینها، ایشون قبول میکنه، میگه مثلا امتحانت میکنم، اگه واقعا ببینم اراده قوی داشته باشی مثلا بهت یاد میدم. اونم امتحانشو خوب پس میده و وای میسته اونجا یوگا کار میکنه، اسمش هم عوض میکنه، میذاره ایندرا دوی. یعنی این خیلی مهمه، شما یوگا کار میکنی هندو میشی، حتی اگه فیزیکی ترین سبک یوگا رو کار کنی. دوی اسم الهه های هندیه، یکی از الهه ها دوی اسمش، و فکر میکنم به نوع الهه ها هم خدایان مؤنث هم دوی میگن. خدمت شریف شما بگم که یوجین پترسون میاد اینا رو آموزش میبینه و اینها، تکمیل که میشه آموزش هاش، بلند میشه میره آمریکا، و تو یه مرحله میره چین، اونجا یه خود آموزش میده، بعد میره آمریکا. میره آمریکا، میره هالیوود و اونجا شروع میکنه به آموزش یوگا. بعد میبینه خب زمینه چیه، چی نیاز دارن، با یه مرکز زیبایی هم همکاری میکنه. یعنی میره اونجا شروع میکنه همکاری کردن. اونجا یه خانومی بوده، یه مرکز زیبایی داشته که حالا اندام بازیگرا و اینا رو بهشون میرسیده، تغذیه و رژیم غذایی هایی به اینا میداده، نوع حالا ورزش های خفیفی مثلا و حالا رسیدگی های به پوست و اینا. ایشون میره تو اون مرکز با این شروع میکنه همکاری کردن، یا حالا یه جوری همدیگر رو پیدا میکنن. یوگا آروم آروم تبدیل میشه به روشی برای تناسب اندام، یعنی به این عنوان معرفی میشه. ببینید اینجور نیست که مثلا ما فکر کنیم الان یوجنی پترسون اومد یه سبک جدیدی در یوگا ایجاد کرد، اصلا عوض کرد دیگه، اون آسانه ها رو گذاشت کنار، دیگه تانترا حذف شد، لایا یوگا رفت، کندالینی رفت، یه چیز جدید. نه، اصلا اینطور نیست، همون بود. اومدن تو چیدنشش و توی معرفی و تو نوع تبلیغ و اینا، گفت آقا این اینجوری شما بتونی خودتو بپیچونی دیگه، به هم دیگه چربی برات باقی نمیمونه که، این بدنت نرم میشه، منعطف میشه و تناسب اندام ایجاد میشه، انعطاف لازم رو پیدا میکنی که خب بازیگرها به این خیلی نیاز دارن. و همینا رو شروع کرد به آموزش دادن، همون یوگا رو. و یواش یواش دیگه بازیگرای هالیوود اومدن یوگی شدن. اونا که یوگی بشن، شما دیگه فرض بکن همه کسایی که این فیلم‌ها رو می‌بینن تحت تاثیر این موج تبلیغاتی قرار می‌گیرن، اونا علاقه‌مند میشن به یوگا. اینا یک موجی از گرایش به یوگا رو در آمریکا ایجاد کردن. همون موج کشیده شد، اومد به کشورهای دیگه، به ایران، به اروپا، به جاهایی که حالا تا هر جا که یوگا رفته. و دیگه زنا اومدن تو یوگا. یوگا شد روشی برای زیبایی و شادابی پوست. یعنی مثلا پترسون این حرفا رو رفت حدودا دهه 60-70 اینا توی اروپا داشت، تو آمریکا میزد. 100 سال قبلش، یعنی 1870، یوگیا پوستاشون رو زیر آفتاب میسوزوندن که مقاومت پوستشون بره بالا، خاکستر مرده ها رو میمالیدن به بدنشون. حالا 100 سال گذشته، یوگا شده در حد بهترین لوسیون های مراقبت از پوست. یوگا برای شادابی پوست، برای جوان ماندن، یعنی اصلا روح اون یوگی های قرن 19 هم تو قبر که ندارن، اینا چون میسوزونن خاکسترشون میریزن تو رود گنگ، روح اینا تو رود گنگ داره میلرزه که آقا ما چی بودیم، چی شدیم، به کجا داریم. خیلی، یعنی واقعا اصلا خیلی عجیب و جالبه. تو قرن 20 این اتفاق افتاد دیگه. یوگا الان برای تقویت حافظه، برای آموزش زبان یوگا، برای تولید ثروت، من پوستر تبلیغاتی دارم که چجوری از انرژی کندالینیتون برای تولید ثروت استفاده بکنید. بابا یوگا اصلا اصلش قطع تعلقات بود، یه چیزی بود. تو گیتار رو میخونی خیلی زیباست، حالا اون جنبه های بت پرستی و اینا، اعتقاد به تناسخ و ایناشو بذاریم کنار، یه جنبه های معنوی بود که یه مقدار تحریف شد. مثلا من معتقدم به 2000 سال پیش که برگردیم، مثلا بیش از 1500 سال پیش که گیتا نوشته شده، حتی یوگا سوترا نوشته شده، اینها شاید اینا پیامبرانی بودن، من نمیدونم. مثلا ویاسا که اومده گیتا رو نوشته، یه حکیمی بوده اونجا، نه معذرت میخوام، ویاسا اون واشیشتا یا باسیستا یوگا رو نوشته، اینا شاید پیامبر بودن، نمیدونیم. بالاخره اون مملکت هم در خودش پیامبرانی داشته 2000 سال پیش، اینا که بی کس و کار نبودن که. حرفای حکیمانه ای زدن، حرفای ارزشمندی زدن، خوب بوده، اینا اومده ثبت شده، سینه به سینه منتقل شده. یواش یواش بعد مثلا چند صد سال که گذشته، تغییر و تحریف و اینا پیدا شده. این بلا سر همه منابع وحیانی و مجموعه هدایت الهی اومده دیگه. حالا قرآن از تحریف حفظ بوده، ولی ما تو روایات مثلا چقدر تحریف داریم، سخنان پیامبر چقدر حذف شد، یه دوره های اینا رو از بین بردن، بعد جعل حدیث کردن. میخوام بگم خیلی این تغییر تحولا راحت اتفاق میفته. اسلام که دیگه آخرین دینه و مدرن ترین دینه، کم عمر ترین دینه، جوان ترین دینه، این تغییرات رو داشته تو حالا بعد حدیثیش نه قرآنی. اونا که دیگه بیشتر این تغییرات رو داشتن. برای خیلی حرفای ارزشمندی هست. من به نظرم میاد اگه کسی باورهاشو میتونه تقویت بکنه و تشخیص بده درست و غلط، و گیتا خوندنش خیلی ارزشمنده، واقعا کتاب زیباییه. بعد اومده رسیده حالا به اینجاها چی شده، اون حرفا تبدیل به این داستانهای امروزی شده تو یوگا. حالا این یوگا در جهان، من چند دقیقه یوگا در ایرانم بگم، این ساعت اول جلسه‌مون تموم میشه. یوگا در ایران از سال 43 وارد شد. فردی به نام مجید موقر که از رجال دربار پهلوی بود و یکی از فراماسون‌های خیلی معروف و سرشناس بود و مأموریتی داشت 10 ساله در انگلستان، حالا نمیدونم کاردار بود چی بود، سفیر بود، دقیق جزئیاتشو نمیدونم، تو منابع نوشتن که مأموریت 10 ساله‌ای داشت رفت انگلستان، میره اونجا، ولی زود که نه، یعنی زودتر از موعدش بر میگرده تو ایران و شروع میکنه مجله‌ای به نام مجله مهر را میندازه و اونجا درباره یوگا مینویسه. حتی مجله مهر مجله ادبی بوده که قبلش هم بوده، ولی مال خود مجید موقر هم بوده. اونجا شروع میکنه از سال 43 درباره یوگا نوشتن تو مجله دانشمند. اونایی که مثل من پیره مردن، حتی بعد انقلاب هم این دانشمند منتشر میشد. اونجا هم شروع میکنه در مورد یوگا نوشتن و بعد از سال فکر کنم 45 اولین مرکز آموزش یوگا رو در تهران را میندازه. آدمای معروف رو دعوت میکنه اونجا بیان یوگا، با همون ادبیات پترسونی و آینگری و برای سلامتی خوبه و اینا. مثلا شریف امامی میره اونجا، میاد بعد با مجله مهر مصاحبه میکنه که آره من کمر دردم خوب شد، نمیدونم، خیلی از اینا هستن که رفتن مثلا اونجا یوگا کار کردن. حتی سوامی بواجی رو میارن از هند برای آموزش یوگا به شاه، یه مدتی میاد میره به شاه آموزش میده، بعدم میره آمریکا و اینا. قبلش هم فکر کنم آمریکا بودش، ولی هندی اصل بواجی. یا آقای دیگه هم میارن که به ملکه ایران یوگا آموزش بده، اونم یه بازیگر آمریکایی بوده. و خلاصه این داستان ها بوده، به یه شکلی پیش میره. تو سطح بالا و اشراف و چهره های معروف یوگا آموزش داده میشه. نخبگانی مثل حسین نصر و شایگان و اینا میان تو سطح علمی و تئوریک شروع کنن به تبلیغ یوگا و این کارم میکنن، کتاب مینویسن، حرف میزنن. از سال 55، یعنی یه دوره مثلا 15 ساله یوگا داره تو طبقه بالای جامعه آموزش داده میشه، نخبگان، نشریات، نمیدونم، آموزش به سران سپاه، ارتش و نمیدونم درباری ها و وزیر و وکیل و اینا. آره خیلی این سران ارتش آموزش یوگا دیدن اون موقع. حتی بعد انقلاب که یوگا رسمی شد، اولین رئیس انجمن یوگا تیمسار گوران بود. بعد خدمت شما بگم که سال 55 فردی به نام ژاله نمازی میاد و در تلویزیون ملی اون موقع شروع میکنه به آموزش یوگا، شروع میکنه یوگا را آموزش دادن عمومی و دیگه یوگا عمومی میشه، شروع میکنن عمومی سازی. ولی دیگه این 55 خود دیر بود، میخوره به انقلاب. بعد از انقلاب شاگردان ژاله نمازی، قبل انقلاب یه اتفاق دیگه ای هم میفته. یکی از عوارض پیری فراموشکاریه. یه آقایی بود خیلی آدم با نفوذی هم هست، یعنی اون موقع خیلی آدم با نفوذی بود. اون میاد نمایندگی جامعه بین المللی آگاهی کریشنا که به نام مخفف میگن هار کریشنا، یکی از جریان‌هایی که یوگا رو در غرب خیلی گسترش داد تو قرن بیستم. پایه‌گذارش فردی بود به نام پرابهو پادا، اونو میاد نمایندگی اونو تو ایران میزنه، حتی دعوت میکنه. پرابهو پادا دو بار میاد ایران و در تلویزیون ملی سخنرانی میکنه، خودش هم میشینه بغلش ترجمه میکنه برای مردم، و فلسفه هندی و فلسفه کریشنا و یوگا رو اینا رو در موردش صحبت میکنن. خیلی کارهای ترویجی زیادی انجام میشه. یوگیا رو می آوردن، مثلا یوگیای چیزو نمایشی رو می آوردن خیابون لاله‌زار تهران، مثلا اینا نمایش یوگا میدادن برای مردم که جذب شن. یعنی این حرکت ها شروع میشه، ولی خب دیگه انقلاب میشه و میاد جلو. من در مورد خود ژاله نمازی هم بگم، ژاله نمازی اینا خاندان نمازیای شیرازن که این بیمارستان نمازی هم مال ایناست. برادر ایشون معاون وزیر کشور بود زمان شاه، باقر نمازی، که این باقر نمازی چند سال پیش اومد ایران، چند سال پیش که میگم دهه 80، 20 سال پیش اومد ایران و مدتی در ایران بود، بعد گرفتنش. چیکار داشت میکرد؟ اومده بود داشت با NGO ها تو ایران یه شبکه سازی مردمی میکرد و یه شبکه گسترده جاسوسی تو رده‌های پایین جامعه، مثلا دانشجویی، دانش آموزی، زنان خانه‌دار، اینجوری، یعنی عمومی‌ترین سطح جامعه. این حرکت رو ایشون شروع کرده بود که بعد گرفتنش. آمریکا هم خیلی روش حساس شد که میگفتن این شاه ماهی شکار اطلاعات ایرانه، مثلا همه جاسوسا یه طرف این، ولی اون بدنه موند تو ایران کار کرد، خیلی پیش رفت. هنوز هم اون بدنه ای که ساخته تو ایران فعاله، خیلی گسترده و مردمیه، نمیشه زیاد کاریش کرد. عرض کنم خدمت شما اینها اصلشون فامیلیشون، مثلا یه مدتی قبل نمیتونم عدد بگم چون دقیق بررسی نکردم، اینا فامیلیشون جدید الاسلام بود، اینا یهودی های مسلمان شده بودن، چون تاجر بودن، ثروتمند بودن، میخواستن تو بازار مسلمان ها کار کنن، یه خود سخت بود براشون. مسلمان شدن، شد فامیلیشون هم شد جدید الاسلام، بعد از این مدت هم گذاشتن نمازی و این بیمارستان کارهای خیر هم زیاد میکردن، تجارت هم داشتن مفصل. اینا از اونان. بعد عرض کنم خدمت شما که شاگردان ژاله نمازی بعد از انقلاب اومدن شروع کردن به برپا کردن خلاصه خیمه یوگا. خیلی قشنگم کار کردن. اول رفتن اردوگاه، این آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان که هیچ کس نمیدونه با اینا باید چیکار کنه و واقعا شرایطی دارن که خیلی سخته و برای کشور و دینم رفته بودن خدمت کردن. رفتن با اونا شروع کردن یوگا کار کردن، گزارش هایی تهیه کردن که آقا ما خیلی یوگا مؤثر بود، اینا خیلی حالشون خوبه، امضا گرفتن از رئیس و مؤسسای اونجا. و نمیدونم شما با این فضاهای خالی روبرو شدین یا نه، اگه این فضاهای خالی میری یه کاری انجام میدی، هر کاری کنی ازت تشکر میکنن. بالاخره اومدی یه تنوعی ایجاد کردی تو این فضایی که نمیدونیم بعد چی کارش کنیم. بعد آروم آروم این کارا رو ادامه دادن، رسیدن به اینجایی که سال 72 نمیدونم حالا 6 بود 4 بود اون موقع ها، اینا موفق شدن کمیته یوگا رو در فدراسیون ورزش های همگانی تأسیس کنن. کیا؟ 3 نفر اصلی بودن. یک آقای مهدوی پور که میگه من با مقالات مجید موقر با یوگا آشنا شدم، بعد از طریق ژاله نمازی و بعدم دیگه ادامه دادم و رفته هند و اومده و دیگه شده مربی یوگا. ایشون بوده. آقای عبدالحمید موحدی نائینی مدیر مسئول مجله دانش یوگا و مؤسسه دانش یوگا که ایشون دهه 60 رفته بوده هند برای آموزه، برای تحصیل در رشته زبان انگلیسی. بعد شروع میکنه علاقه من میشه به یوگا، یوگا کار میکنه،
سبک شیواناندا رو کار میکنه، شاگرد ویشنو دواناندا، خود ویشنو دواناندا بوده که یکی از کسانیه که سبک شیواناندا رو در دنیا خیلی گسترش داد و اون موقع معروف میشه به ایرانی که بهتر از هندی ها یوگا کار میکنه. فیلماش هست، کارهای خاصی رو تو یوگا انجام میده. بعد میگه که ویشنو دواناندا به من کتاب اصلی آموزش یوگاشو داد، گفت برو در ایران یوگا رو ترویج کن و اونم میاد در ایران شروع میکنه کار کردن. این نفر دوم بوده. نفر سوم خانم سهیلا احمدیه که این سهیلا احمدی اصل اسمش مایا ماچاوه، اصلا هندوه، هندیه. این سه نفر اومدن یوگا رو در ایران رسمی کردن، یعنی پایه‌گذاری یوگا در ایران توسط اینا بود. من اینو مخصوصا گفتم که این طنز امروزی جامعه ما دیگه مطرح نشه خیلی، که آقا این یوگایی که تو ایرانه اونی که تو هنده نیست. خیلی بامزه است این حرف. از کجا اومده پس؟ کی آورده؟ پس چیه؟ و این سه نفری که من عرض کردم هر سه مربیان فعال یوگان الان در سنین کهولت هنوز دارن یوگا آموزش میدن. امروز چندومه؟ 21 جوان هم امروزه؟ همین امروز همشون در سفارت هند جمع شدن دارن آیین‌های شیوا پرستی انجام میدن، کماف سابق مثل سالهای قبل که این کارو میکردن. این ماجراییه که ما داریم و در خصوص یوگا باهاش روبرو هستیم. حرف اول این جلسه رو عرض بکنم و صحبتم رو تموم کنم. اینها هیچ کدوم به معنای تغییر اساسی در یوگا نیست. ممکنه فردا یه نفر بلند شه بگه آقا یوگا برای توانمندسازی رزمندگان اسلام در سوریه. کاملا من میپذیرم این قابلیت رو یوگا داره، هر چی میشه. ولی در این حال اون لایه های لایا یوگا، کندالینی یوگا حذف نمیشه. اینا فقط میاد یه قدم عقبتر. اولش اینو به شما میگن، کار میکنن، شروع میکنن، یه خود تمرین میکنی و بعد میری سراغ اصل یوگا و اصلش آموزش میده. اینا تغییرات اساسی نیست، هی پیچیده و لایه بندی میشه یوگا. در ایران هم فقط این کارو نمیکنن و در غرب هم هست، چون این موج گرایش به یوگا که در غرب درست شد، واتیکان علیه یوگا بیانیه صادر کرد، کاری که تو ایران نشده تا حالا. تو ایران یوگا رسمی داره آموزش داده میشه. من سراغ دارم مسجدهایی که زیرزمینش باشگاه توش یوگا هم انجام میدن. ولی واتیکان علیه یوگا بیانیه صادر کرده، میگه آقا این یه روش الحادیه، این شرکه، چرا باید مثلا مسیحی‌ها این کارو بکنن؟ ممنوعه در بعضی از ایالت‌های آمریکا، چون آمریکا اینجوری ایالت‌ها خودشون قانون تصویب میکنن. اونجاهایی که کلیسا قوی و مردم مذهبی ترن، مثلا مثل ایالت هوستون و اینجور جاها، یوگا ممنوعه. اصلا اونجا یوگا انجام نمیشه. تو نیویورک یوگا انجام میشه زیاد. جمع میشن همین امروز، عکساش چند روز دیگه میاد بیرون، روز جهانی یوگا 21 جوان. تو میدون تایمز نیویورک جمع شدن اینا با هم چند هزار نفر. عکساشو نبینید، اشتباه کردم. بعد دارن یوگا انجام میدن. آره، این اینا اومدن در غرب هم دیدن اینجوریه، اومدن گفتن آقای یوگا از اسپورت عوضش کرد، یعنی این شعارشون شد این یوگا برابر ورزشه، یوگا به مثابه ورزش، ما اصلا به اون جنبه های اعتقادیش کار نداریم. بعد دقیقاً مؤسسه یوگا از اسپورت در سوئیس که یه مرکز بین المللیه داره این فعالیت انجام میده، تو سایتشون کاری نداریم، سایت مؤسسه یوگا از اسپورت. ببینید مؤسسش کیه، برید نگاه کن آقا فاندر این مجموعه کیه، اسمشو کپی کنید
یه صفحه دیگه باز کنید، سرچ کنید، صفحه شخصیش میاد. تو صفحه شخصیش داره فلسفه یوگا میگه، داره اون لایه‌های ایدئولوژی که یوگا رو میگه. و السلام علیکم و رحمت الله.